الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله 13 تمام شد که مرحوم سید فرمود چه علم داشته باشد به فطرت، چه احتمال بدهد، باید نماز را تأخیر بیندازد، ولیکن در فرض علم فرمود فلو بادرت و نماز بخواند بطلت صلاتها. الا در مسئله شک این تفریع را نیاورد، لعل وجهش اون باشه که در مسئله 14 خواهد آمد. در فرض شک فقط گفت یجب التأخیر، دیگه با تأخیر بیندازد، توضیح نداد که فإن بادرت نمازش باطله. این داستانش همونطور که در تنقیح هم فرموده مربوط به مسئله 14 می شود. ما بر می گردیم به این مسئله که بعضی از مطالبی که در این مسئله فرموده است با مسئله 14 سازگاری ندارد. اما مسئله 14، در مسئله 14 فرموده است که اگر خون انقطاع پیدا بکند، که این دو قسم است، تارتن انقطاع و برئن، دیگه تمام شده، خوب شده، و اخرى انقطاع و فترتن واسعتن للصلات و طهاره. اول دو قسم کرده است که انقطاع تارتن انقطاع بر است و اخرى انقطاع فترت. بعد فرموده که اگر انقطاع بر باشد سه قسم است. حالا بر میگردیم، وقتش گذشت. انقطاع بر سه قسم است: تارتن این که انقطاع پیدا کرده است، انقطاع برئن قبل از شروع در وظایف مستعاذه است، که وضو باشد یا وضو مع الغسل باشد، هنو وضو نگرفته است اگر وظیفش وضویه، هنو غسل نکرده است اگر وظیفش غسل است، انقطع الدم انقطاع برئن، خودش وارسی کرد، دیگه هیچ خبری نیست، انقطع انقطاع برئن. فرض دوم اینه که نه، در زمان وضو، در زمان غسل خون ادامه داشت، قبل از فراغ از نماز یا قبل از شروع در نماز انقطع الدم انقطاع برئه. اینم یه فرض. فرض سوم اینه که اینا رو از همین کلام سید، اول کلام سید همینه دیگه. فرض سوم هم اینه که انقطاع بر پیدا شده است بعد از فراغ از نماز، نماز ظهر عصر را خون، بعدش دیگه خودش وارسی کرد، یک ساعت دو ساعت بعد دیدی هیچ خبری نیست، انقطع الدم انقطاع برئن. سه فرض داره مثلا. فرض اولش که خب بحث نداریم. فرض اول اینه که قبل از وضو، قبل از عمل به وظیفه انقطع انقطاع برئن، خون وظیفش انجام میده، میاد در یه بحثی، یه مسئله میاد، که خون که انقطاع پیدا کرد وضو داره، در جایی هم که کثیره بوده یا متوسطه علی کلامن غسل داره. خب میره وضو میگیره، میره غسل میکنه، اعمال رو انجام میده، پروازه، بحث نداری دیگه. الان شده طاهر، طاهریه که قبلش مستعاذه کثیره بوده. خب مستعاذه کثیره باد فتوای مشهور هم وضو بگیرد هم غسل بکند، برای اون حدث سابق مرتفع بشود. اللهم اون فرمایش شهید، اینجا مرحوم آقای حکیم اشاره کرده به فرمایش شهید که باز بحث خواهیم کرد، که مرحوم شهید می فرمود غسل در جایی که اون زمانی که می خواهد غسل کند باید خون وقت استمرار داشته باشد، انقطاع پیدا بشود غسل لازم نیست. تفصیل میداد در اون مسئله بین این که در زمان نماز ادامه دارد تقتصل، قبلن ادامه داشته حالا قطع شدن، گفت غسل واجب نیست. که اینجا اون وقتا میگفتیم مرحوم آقای حکیم، گفتیم متعرض شدن، نگفتیم آقای حکیم، مرحوم آقای حکیم اینجا متعرض شده، باز ما رهاش میکنیم تا اون مسئله خودش بیاد که انقطاع غسل داره یا نداره. خب این علی المبنا، وضو بگیرد غسل بکند، مشهور میگن هم وضو بگیرد هم غسل بکند، مرحوم آقای خوی میفرماد نه، اگر کثیره هم غسلش کفایت میکند، بحث نداره دیگه. و اما فرض دوم، انقطاع بر دیگه، و اما فرض دوم اینه که نه، وقتی وضو میگرفت این حدث بود، وقتی غسل میکرد این حدث بود، وقتی وارد نماز شد در اثناء نماز انقطاع کامل پیدا شده، قبل از فراغ از اعمال انقطاع کامل پیدا شده. خب اگر قبل از فراغ از اون ذل مقدمه که نماز است انقطاع کامل پیدا بشود، خطاب نماز بخوان با طهارت بهش قدرت پیدا میکنه. هنوز عملشم تمام هم نشده که اجزا بگید مثلا، نه، خطاب اون که میگوید هر طاهری باید بدون حدث نماز بخواند، متوجه این زن میشود، چون این بعد از غسل باز حدث دیده، هنوز حالا حدثش معفون عن بود، یه عفو در اینجا نیست، عفو مال اون کسیه که استمرار پیدا کنه تا لااقلش تا آخر عمل. قبل از پایان عمل عفو نیست. این نمازی خونده است معل حدث، یا میخواهد نمازی بخواند که طهارتش در زمان حدث تحصیل کرده. لا صلاة الا به طهور، میگه با همون طهارت اختیاریه چون قدرت داری نماز را همون جور بیار. از سر نو باید وضو بگیرد، از سر نو باید غسل بکند و نماز را اگر شروع نکرده شروع کند و اگر شروع کرده رها کنه استیناف کنه. این هم بحثی ندار، فرق اونم استراریه بود دیگه، فرقی نمی کرد. بگیم این طهارت داره استراریه، استرار نداره دیگه، الان استرار انقطاع پر پیدا شد دیگه، من رافع حدثه مادامی که استرار داره، گفت طهارت استراریه، کسی طهارت اختیاریه نمیگه. و اما فرض سوم که بعد از نماز یه دو ساعت به غروب باقی مونده انقطاع بر پیدا کرد، اینجا مرحوم سید فرموده که اعاده کنه نماز را، انقطاع بر پیدا کرده است، دو سه ساعت هم هنوز از وقت باقیه. مرحوم سید فرموده عاده کنه نماز را. چرا؟ چون اون اطلاقات که غسل بکن، وضو بگیر، دیروز بحث کردیم، اون اطلاقات شامل این زنی که انقطاع پیدا کرده است، انقطاع بر، طاهر شده است، اطلاقات شامل نمی شود. اون اطلاقات یا حدث را میگه عفو به خاطر استرار، یا طهارت را میگه داری طهارت استراریه. و چون این زن استراری ندارد و میتواند نماز اختیاری را بخواند، مرحوم سید فرموده عادت صلات، اطلاق که نگرفت لا صلات الا به طهور دیگه تمامه. میگه لا صلات الا به طهور، باید با طهارت نماز رو بخونی. اینم که قدرت داره، باید با طهارت حسابی نماز رو بخونه. این سه فرض در انقطاع بر و وجه آن. و اما اگر انقطاع فترت باشد، که مراد فترت واسعیه، نه حالا بر میگردیم دوباره، انقطاع و فترت واسعه، انقطاع فترت اگر بود فرموده، و اگر انقطاع فترت بود، فکذالک علی الاحوت، همه اینا رو علی الاحوتی کرده است. این که انقطاع فترت قبل از وضوع و غسل باشه گفته علی الاحوت، قبل از پایان نماز باشه گفته علی الاحوت، بعد از نماز باشه گفته علی الاحوت. اینجا یکی خورده تنافی هست بین این کلامش که فرموده علی الاحوت با اون کلامش در مسئله قبل، مسئله 13. در مسئله 13 فرمود واجب است اذا علمت بالانقطاع، چه انقطاع بر چه انقطاع فترت، تصریح کرد، گفت که یجب التأخیر. بعد گفت فإن بادرت بطلت صلاتها، فتوا داد چه انقطاع بر چه انقطاع به اصطلاح فترت، گفت بطلت صلات. هم یجب را فتوا داد، هم بطلت را فتوا داد، در حالی که اینجا میگه بطلت علی الاحوت، بطلت علی الاحوت. اینجا با اونجا در انقطاع فترتش سازگاری نداره. اونجا در انقطاع فترت گفته بطلت، مثل انقطاع بر قرار داد، تسویه، گفته فرقی نمی کنه. اینجا که رسیده فرموده که نه، بین انقطاع بر و انقطاع فترت فرق می کنه، اونجا فتوا، اینجا احتیاط. شما تأمل کنید ببینید میشه این مشکل حل کرد یا این اشکال وارد است. خب فرموده همه حرفا اینجا میاد دیگه. وجه این که فرموده علی الاحوت چیز، چرا اینجا احتیاط کرده؟ لعل وجهش همین که بعضی اشاره کردن، وجه این که اینجا احتیاط کرده شبهه داشته، شاید فرقی بین این نقای متخلل و حیض نباشه و استعاذه نباشه. حالا یک ساعتی هم خون قطع شده، بعد میاد دیگه فترت دیگه، فرقی بین این و اون جایی که هنوز قطع نشده، وقتی باز دوباره میاد مثل اینه که هنوز ادامه داره، همون بیان دیروز که عرض کردیم بگید که این زن در این نقاع متخلل، نقاع استعاذه‌ای دیگه، نه نقاع حیضی، حکم اون مستعاذه قبلی را داره. اطلاقات شبهه داشته، شاید اطلاقات ایران بگیرد و در مبادرت هم میاد احوط میشه دیگه. گفتم دیگه تنافی داره اونجا دیگه، هم یجبش هم بطلتش. خب لذا میگیم باید اونجا محوط بگه دیگه، گیر داریم. چرا اونجا فتوا داده اینجا احتیاط کرده؟ ناصافی داره. لعل وجه این احتیاط دون الفتوا، وجهش همینه. مرحوم صاحبجار گفته فرقی نمی کنه، فترت و بر همه فتوا داده بر بطلان، ولی ایشان، بله ایشان اینجا رو احتیاط کرده، اونجا رو فتوا داده در نجات العباد. و اما ادامه بحث فرموده در جایی که در فترت است، دو فرض داره فترت، علم داره فترت واسعه، همین که گفتیم، و ربمان در فترت واسعه شک داره، شک داره فترت واسعه داره یا نه. به چی جور شک داره فترت واسعه؟ از باب این که یقین داره یه فترتی داره، ولی شک داره اون فترتش واسعه است یا نه. یه فرض شکه. اصل فترت محرز است، مقدارش مجهول است، یا نه مقدارش هم میدونه، یک ساعتی طول میکشه، اما نمیدونه که نماز، وقت نماز و طهارت چقدره، اونا چقدر وقت میبرن. باز شک داره در فترت واسعه. شک در فترت واسعه به دو کیفیت هم. شک داره فترت، اصل فترت را میداند، شک دارد واسعه است املا، پس شک دارد در فترت واسعه، و یا اینا سید داره، و یا نه شک داره در فترت واسعه چون نمیدونه که انقطاعی که پیدا میشود انقطاع برعه، پس واسعه دیگه، یا انقطاع غیر برعه سعه نداره. عبارت سه خورده ای، بله ابهام داره. اگر عبارت بشه بخونیم بد نیست. فرموده که تارتن علم دارد، این عبارت آقای خویی اشتباهی هم در مسئلهش اونجا داره دیگه، اما بله اینجور فرمونده، ازن قطع عدم حافه امان یکونن قطاع برئن او فترتن او فترتن تعلم عودهو او تشک فی کونی لبرئن او فترتن و علت تقادیر امان یکون قبل شروع الاعمال او بعده او بعد از صلاة، سه فرض داره علا جمیع تقادیر. فن کانن قطاع برئن و قبل الاعمال یجب علیه الوضو فقط او مع الغسل، این اوش افتاده اینجا داره، یجب علیه الوضو فقط مع الغسل، نه یجب علیه الوضو فقط او مع الغسل، اگر قلیله وضو فقط او مع الغسل، اگر کثیره یا متوسطه است. ولی اتیان به صلات، این فرضش پر واضحه. و این کان بعد شروع، اگر بعد شروع در اعمال انقطاع پیدا شده، استنفت الاعمال، اعمال را استنفت می کند، اطلاق داره ولو وسط نماز، میشه بعد شروع دیگه، مقابلش هم هست. فرض سوم، و امکان الانقطاع بعد الصلاة اعادة الصلاة. بعد یه الای را آورده، الاش هم تو کلمات صاحب جواهر نیست، نمیدونم چرا یه الا را آورده سید. و امکان، و اگر انقطاع بعد الصلاة است، اعادة الصلاة. میگه الا اذا تبین کون الانقطاع قبل شروع فی الوضوء والغسل. این چیه دیگه باز انقطاع؟ فخود فرض کردی انقطاع رو جاش معین کردی، باز میگه الا اذا تبین کون الانقطاع. اون قضیه شک، اون مسئله قبلی تو ذهنش بوده، استثنای مسئله قبلی اینجا تکرار کرده. آقای حکیم گفته استثنا منقطع، راست میگه منقطع، ما میگیم بی ربط اصلا استثنا. اون مسئله قبلی تو ذهن چنوز بوده، اذا علمت بالانقطاع بطلت صلاتش الا اذا تبینه. این الا اذا تبینه مال اونجاست، همون مسئله تو ذهنش بوده، جا به جا شده این عباره. خب این فرض انقطاع برع. فرض دوم، و امکان انقطاع فترت واسعه. اگر انقطاع فترت واسعه، معنا کردیم واسعه برای صلات و طهارت. فترت یا میدونه فترت واسعه را، معناش اینه انقطاع پیدا کرده و این انقطاع واسع، این فترت واسعه یعنی میداند، به قرینه مقابله هم هست. فکذالک علی الاحوال، اینجا میگه علی الاحوال، یه خورده کوتاه میاد. تکرار اعمال را احتیاط میکند، شبهه داره. خب در همین انقطاع فترت و امکانت شاکتم، بهش میگیم انقطاع فترت داری یا نه؟ میگه شک دارم. و امکانت شاکتم فی سعتها، بله همین، اونم همین بخواستیم بیانش بکنیم دیگه. انقطاع فترت دو قسم داره، اونجا اگر صدر مسئله رو نگاه کنید اینجوری داشت، اذا انقطع دمها فاما ان یکون انقطاع برع او فترت تعلم عوده او تشک. تعلم و تشک مال فترته، مال برع نیست، معنا ندارن. و این کانت شاکتن، اما اگر شاک است، فترته که شک معنا داره، شک داره که سعه داره یا نه. چجور شک، چجور میشه شک داشته باشه سعه داره یا نه؟ میگه ها و این کانت شاکتن فی سعته ها، میدونه که نمیدونه یک ساعت پاک میشه یا نیم ساعت، یک ساعت سعه داره نیم ساعت نداره، یا نه فی کون الانقطاع لبرع او فترت، نمیدونه این انقطاعش برعیه سعه پس داره، یا این که انقطاعش برعی نیست سعه ندارد، باز شک دارد در سعه اون فترت. شک در سعه فترت مرحوم سید دو جور تصویر کرده، منتها انکانه نسبت به همین، ما همین رو خواستم بگم، زمان اون را شک داره چه مقداره. اونی که ما اضافه کردیم، مرحوم آقای حکیم اضافه کردن، اون میشه در این عبارت به حساب، نه در اما اولی، و امکانت شک کردن فی سعته ها، از بابی که نمیدونه عمل چقدر طول میکشه، شک داره در سعه فترت. فترت رو میدونه یک ساعته، شک داره در سعهش چون مقدار عمل رو نمیداند، یه وقتم شک داره در سعهش چون مقدار زمان رو نمیداند. اون اولی دو فرض داره، حالا هر کدام باشه. و امکانت شاکتن، مرحوم سید فرموده که لا یجب الاستعناف، اینجا میگه استعناف واجب نیست، لا یجب الاستعناف در جایی که در وسط باشد، اول عاده اونجایی که بعد باشه، الا اذا تبین بعد ذالک ساعتها او کونها لبرعین. باز این سوال پیش میاد اینجا، در فرض شک میگوید استعناف لازم نیست، اون اعمال مجزیه، شک که در سعه دارد اون اعمال مجزیه، در حالی که در اون مسئله قبلی گفت بل یجب التأخیر مع رجال، گفت اگر شک دارد در انقطاعش با تأخیر بیاندازد، این با او هم سازگاری ندارد. اون گفت شک داره در انقطاعش، با تأخیر بیاندازه. این میگه نه، میدانه انقطاع داره، شک در سعه داره، عمل صحیحه. خب اینم با اونجا سازگاری نداره، ملاحظه بفرمایید ببینیم که درست میشه کرد یا نه. وجه کلام سید چیست؟ مهم نیست اون. اگر شک داره میگه نه، اعمال رو داره انجام میدم، بله شک داره، یه انقطاعی حاصل شده، شک داره ادامه داره یا نه، ول کنه از سر رو بگیره اعمال را، شک داره. میگه نه لازم نیست. این کانت شاکتن فی ساعتها لا یجب الاستئناف، استئناف بکند و واجب نیست اعاده کنه اگر بعد از نماز است، الا اذا تبین، مگر اینکه همطور صبر کند و تا مدت بگذره، بعد معلوم میشه که این وقت سعه داشته، دو سه ساعت بود میتونستیم ما سر رو بخوانیم، اونجا نه نمازی را خونده باطله. الا اذا تبین بعد ذلک ساعتها او کونها لبرئن، باعث نمازش رو تکرار بکنه، اعاده کنه نمازش. وجه کلام سید اینه که نه، همین با هم تنافی داره. خب ببینید، حالا مرحوم سید در فرض شک میگه که استئناف لازم نیست، اعاده لازم نیست. خب وجه کلامش گفته که اطلاقات اینجا رو میگیره، فرض شک که در سعه اطلاقات میگیره، اطلاقات میگوید که وضو بگیر، غسل بکن، ولو شک کم داری که انقطاع پیدا میشه، سعه داره این انقطاع یا نه، اون وضو را تشریع کرده است، اون غسل را تشریع کرده، اطلاقات میگیرد اولا. و اگر کسی در اطلاقات شک کرد، گفت نه اصلا اطلاقات فرض انقطاع را نمیگیرد، نوبت به اصل عملی میرسد، مقتضای اصل عملی در اینجا براءت است. آیا بر من واجب است یه نماز با اعمال جدید بخوانم یا مخیرم؟ دوران امر است بین تعیین و تخییر. آیا جامع بر من واجب شده است؟ جامع نماز، نماز با این غسل و وضوئی که گرفتم یا نمازی که با غسل و وضوئی که در فترت میگیرم، آیا این جامع بر من واجب است یا خصوص نماز مع الوضوء و الغسل در اون فترت؟ دوران امر است بین تعیین و تخییر، و در دوران امر بین تعیین و تخییر، بله اصولیین قائل به تخییر شدن، براءت از تعیین جاری کردن. اینکه لازم باشه نماز با وضوء و غسل دیگری فقط، این گفتن کلفت زایده تعیین، کلفت زایده، کلفت زایده مرفوع است به براءت. به ذهن میزنه که بیشتر به ذهن میزنه وجه اول که مرحوم سید اطلاقات را در اینجا جاری می‌دانسته است، چون در دوران امر بین تعیین و تخییر قدیمی‌ها احتیاطی بودن، میشه از کلام سیدم یه جایی پیدا کرد که قائل به احتیاط می‌شدن، خصوصا در مثل محل کلام که شبهه قاعده اشتغالم هست. یه کسی بگه نه اینجا جای براءت نیست، اینجا جای قاعده اشتغاله. چرا؟ چون زوال که شد، اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، نماز واجب شد. اصل نماز اشتغال یقینیه. الان شک داره این زن این نمازی را که با این وضوع و غسل اینجوری خونده آیا مفرق اون تکلیف هست یا نه؟ قاعده اشتغال میگه الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را، شبهه رو بعضی کردن ها درسته یا درست نیست بحث میکنیم. به ذهن ما اینه، تو ذهن ما اینه که مرحوم سید مدرکش در سه مرحله از این مسئله، این مسئله سه تا مرحله داره: انقطاع بر، انقطاع فترت واسعه مع العلم، انقطاع فترت مشکوک الواسع مع الجهل مع الشک. سه مرحله داره این مسئله. مرحوم سید در مرحله اولش گیر نداشته که اطلاقات نمیگیره، فتوا داده، گفته در در انقطاع بر باید از سر بگیرد، باید اعاده کند اطلاقات. دلیل ما اینجا اطلاقات دیگه، تقتصل و تتوزل کل صلات، نه گفته از کسی که انقطاع بر دارد منصرفه، که دیروز وجهش بیان کردیم، گفتیم حرف حسابه. همی که اطلاقات نگرفت، خطابات اولیه میگه نماز بخوان مع طهارت الاختیاریه، اینم که قدرت دارم پس باید نماز بخوانه با طهارت درست حسابی. دو تا کلمه، انقطاع بر مرحله اولای مسئله، اطلاقات نمیگیردش. مرجع ما ادله اولیه خواهد شد، ادله اولیه هم واجب کرده نماز را مع طهارت الاختیاریه، واجب کرده نماز کامل را. این نماز یه نقصی داره دیگه، حالا نقصش کجایه بحثه، این نماز مستازه نقصی داره. ادله میگه نماز کامل واجبه، اینم که قدرت داره باید نماز کامل را بخونه. اجزای ناقص از کامل جایی که اون ناقص دلیل داشته باشه، نگه امر ظاهری داره، اصلا امر ندارین، امر ندارین. خطابات میگوید این شخصی که سازش ادامه داره، منتها این نمیدونسته ادامه داره یا نه، اینجا میگن امر خیالی داره، آوا این در فل واقع این قطاع بره داره. این مثلا بعضی صورت هنوز نماز نخونده این قطاع پیدا شده، چی میفرمایه؟ خب اینه که اینجا ربطی بحث حکم امر ظاهری ندارد، مثلا امر ندارد اطلاقات. از اول که گفتن یا ایتها المستحاضه این کار بکن، از اول قید داره ایتها المستحاضه التی که انقطاع نداری، انقطاع اول فرض شک نیست، اصلا حکم واقعی داریم صحبت میکنیم دیگه، صحبت شک نیست، اون میرسم اون فرض شک بحث میکنیم، هنوز باقی مونده. خب این وجه فرمایش اول، فرمایش سید در مرحله اولا، فرمایش متینیه بحث نداریم. و اما در مرحله ثانیه که فترت واسعه فرموده علل احوت، ما میگیر داریم این که اطلاقات، این بحثی که دیروز باقی موند، این که اطلاقات شامل نشود کسی را که فترت واسع دارد، این صاف نیست. همین شبهه فترت واسعه هم شبهه، چون شبهه اینو داره، شاید اینم مثل فترت حیض باشه، حکم استعاذه داشته باشد، خصوصا که این مسئله، خصوصا که این مسئله محل ابتلا بوده و فترت واسعه به نحو اجمال، نمیگم همیشه، فترت واسعه محقق می شده، فترت واسعه در مستحاضه خصوصا روزای آخر محقق می شده. این که نمازاشون باطل بوده باید صبر بکنن در اون فترت واسعه، اینا مناسبت با زنها نداره. اینا بله اینجور دقت ها در حق زنها نیست. اینا ارتکاز ماست. اینا سبب میشه کسی شبهه کنه. بیگه که نه بعید نیست که اطلاق روایات بگیرد اون زنی را که فترت واسعه داره، اعمال را انجام داده در فرض مستحاضه بودن، بعد فترت واسعه رخ داده است، اطلاقش بگیم اینا را میگیره. صاف ما نمیگیم میگیره، میگیم شبهه داره، جای احتیاط وجوبی است. او طرفشم کسی بگد نه این که گفته مستحاضه، یعنی در حالی که استمرار داره نمیتونه، اضطرار داره. اون طرفشم دیروز عرض کردیم این که مرحوم سید احوت گفته است در اطلاق ادله در اینجا گیر کردم، ما هم برامون خیلی صاف نیست که ادله اطلاق داشته باشد. زنی را که فترت واسعه داشته باشد باید صبر بکند، زنی را که فترت واسعه داره اگر خون نمازش باطل باشه، خصوصا در جایی که شکم داره. حالا باز اگر یقین داره، با فرض یقین باز جای تحمل داره. کسی بگه اگر یقین داره به فترت واسعه، روایات شاملش نمیشه، باز عیبی نداره. لو سلمنا اطلاق در جای یقین، اما در جای شک داره فترت واسعه داره یا نه، که خیلی زنها شک دارن که آیا، چون فترت لامحاله هست، دیروز گفتیم فترت امر قالبی هست، شک دارن واسعه هست یا نه، همونطور که در تنقی فرموده این مسئله لوکان لبان، شک که در فترت واسعه این خودش امر مبتلابیه، امر کثیریه، در روایات هیچ تعرضی نشده بهش، لذا در مرحله سوم که مرحوم سید فرموده است استیناف لازم نیست، اعاده لازم نیست، که شک در وسعت داره، اونش برای ما دیگه کاملا واضحه. نسبت به فرض علمش فترت واسعه گیر داریم. اگر اونجا را قبول بکنیم بگیم اطلاق ندارد، عالمه به فترت را نمیگیرد، شاکه را تو ذهن ما اینه که میگیرد. اطلاق نه، این اون ارتکازات مانع از اطلاق نمیشه، مانع میشه. اون ارتکازات که چون فترت داره اونم میدانه، اون زیاد نه، در علم زیاد نیست، در شک زیاده. میگیره ما نگفتیم میگیره، ما میگیم گیر داریم در وجه گرفتنش، به خاطر اینم در حق زنهای به حساب امتنانی هست، یک عطوفتی هست، یه آسانی هست، یکم زنهام در حق زنهام سیرن در همینه که بابا تأخیر نمیندازن، اول اون مستعاذه وقتی میدونه در 15 از مستعاذه ادامه داره، اول وقت میشه بلند میشه نماز میخونه دیگه. این که یقین در فرض یقین صبر بکنن، اینا سیره نیست. در هر حال ما اون طرف که بیشتر میچربانیم، میگیم لذا احوت سید درسته، ولی فرض شک که مرحله سومه، مرحوم سید فرموده در فرض شک روایات اطلاق دارد، اطلاق روایات شامل می شود فرض شک را، ما میگیم درسته. فرض شک در فرض شک بدار عیبی ندارد، در فرض شک اگر عمل را انجام داد صحیح است، نه به امر ظاهری. صحبت امر ظاهری نیست که بگید علی المبنا، صحبت امر ظاهری نیست، امر واقعیه. همون خطاباتی که میگوید نماز بخوان، همون خطاباتی که میگوید وضو بگیر، غسل کن، اون شامل این شاکه میشه. امر در اون خطابات واقعیه، شامل این میشود. این که مرحوم صاحب جواهر از باب اجزای امر ظاهری درست کرده شاک را، نه، صحبت امر ظاهری نیست. درست فرموده در تنقیح، صحبت امر ظاهری نیست، امر به غسل، امر به وضو شامل این می شود. امر واقعیه، ولو اضطراری ها در اصول گفته شده امر اضطراریش مجزی است، ولو اضطراریه. امر واقعیه ولو کان اضطراریان، و امر واقعی ولو کان اضطراری مجزی است. رو این حساب فرمایش مرحوم سید که در مرحله سوم فرموده استعناف لازم نیست، اعاده لازم نیست، فرمایش درستیه. ما میگیم ولو تبینه، این الاش قبول نداریم، ولو تبینه بعدن که وقت سعه داشته است. وقتی اطلاق شامل شد امر اضطراری داشت، ولو بعدن تبینه که سعه داشته باشه و اثری نداره. ولو تبینه که بعدن سعه داشته است، امر اضطراری شامل شاک می شود، اطلاق شامل این شاک می شود، چه در واقع سعه داشته باشد وقت، چه سعه نداشته باشد. فرمایش سید را در مرحله سوم که فرموده استعناف لازم نیست، اعاده لازم نیست در فرض شک، بدون اون استثناش میگیم حرف متینیه، و نتیجه میگیریم که در اون فرض قبل هم، در اون فرض قبل هم که میگفت رجا، اونجا که سید فرموده یجب التأخیر، میگیم نه، یجوز التقدیم، و اونجا سید چیز دیگه نفرمود، ما اونجا میگیم که یجوز التقدیم ولو قدم مع فرض شک اجزاد. در ز فرق دوم مسئله سیزدهم که مرحوم سید فرمود یجب التأخیر، میگیم نه، لا یجب التأخیر، یجوز التقدیم، چون تقدیم هم مجزیه دیگه. تو ذهن سید داستان اعذار و قواعد بوده و حرفا رو اونجا زده، داستان روایت تو ذهنش نبوده، مقتضای این روایت او را مجمل گذاشته، فقط میگه یجب التأخیر، ادامهش نگفته. نه، ما اونجا میگیم یجوز التقدیم، و اونجا میگیم فلو قدمت اعمال را تو یجزی، ولو بعدن انکشاف خلافم بشود لاطلاق روایات. یه اساس بحث مسئله چهارده بود، یه خردریزه‌هایی در اطرافش هست، اونها را فردا متعرض میشیم بعد وارد مسئله بعد خواهد شد.